خب وقتی به کلمه ابزار فکر میکنید چه تصویری تو ذهنتون شکل میگیره؟
راستش احتمالاً یه چیزی رو تصور میکنین که بی حرکت یه گوشه افتاده و خب منتظر فرمان شماست.
دقیقاً. شما روی یه دکمه کلیک میکنید، یه خط کد مینویسید و اون نرم افزار یا حالا سخت افزار واکنش نشون میده. ولی با نگاهی به منابعی که امروز قراره تو این بررسی عمیق زیر و رو کنیم،
مخصوصاً اون گزارش بولتن خبری تکین مورنینگ برای 25 آگوست 2026.
آره همون گزارش. وقتی اونو میخونیم به یه واقعیت تکان دهنده میرسیم. اینکه اون رابطه یک طرفه و فرمان بردارانه دیگه واقعاً مرده. میدونیم ما امروز داریم موجوداتی رو خلق میکنیم که خودشون تصمیم میگیرن کی وارد عمل بشن.
و این تغییر پارادایم خب کل داستان سال 2026 رو تعریف میکنه. ببین ما دیگه از دوران وعده‌های خیالی و اون دموهای پرزرق و برق هوش مصنوعی عبور کردیم.
کاملا موافقم.
منابعی که امروز بررسی میکنیم نشون میدن که صنعت تکنولوژی وارد یه فاز جدید شده. فاز نوآوری‌های عملگرایانه و پاسخگو. سیستم‌ها حالا باید تو دنیای واقعی کار کنن.
اونم تو میان آشوب داده‌های سازمانی بدون اینکه منتظر دستور من و شما بمونن. خب بیایید بحث رو با یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این تغییر شروع کنیم. گزارش تکین مورنینگ میگه شرکت آنتروپیک یه آپدیت معماری جدید برای پلتفرم اسلک منتشر کرده.
آره همون آپدیتی که حول محور کلاود تگ میچرخه. اونها به این پدیده میگن هوش مصنوعی چند نفره یا همون مالتی پلیر AI.
راستش اینجاش خیلی جالبه. بر اساس این گزارش کلاود دیگه تو اسلک منتظر نمیمونه تا شما اونو منشن کنید.
نه به صورت خودکار تمام کانالها رو میخونه و مداخله میکنه.
دقیقاً. سکات وایت مدیر محصول آنتروپیک از این سیستم به عنوان یه رئیس دفتر یاد کرده. ولی صبر کن، رئیس دفتر این فقط یه اسم تجاری برای همون چتبات قدیمی نیست که حالا یکم دسترسی بیشتری به پیام‌های ما داره.
به هیچ وجه. ببین تفاوت یه چتبات با یه رئیس دفتر یا همون چیف آف استاف تو درک زمینه و اقدام پیشداستان است. بخش حیاتی این خبر که اونو از یه شعار تبلیغاتی متمایز می‌کنه، پیاده سازی پروتکل MCP هست.
پروتکل کانتکست مدل؟
آره همون مدل کانتکست پروتکل. تا پیش از این داده های تیم های مختلف توی سازمان مثل جزیره های جدا از هم بودن، مهندس های نرم افزار تو گیت‌هاب کد می زدن،
وضعیت سرور هم تو دیتا داگ مانیتور می شد و بحث ها تو اسلک جریان داشت. پس وقتی یه مشکلی پیش می اومد شما باید بین این سه تا پلتفرم می دویدید تا بفهمید چه خبره.
کاملاً. اما MCP به کلاود اجازه میده به صورت بومی و تو لحظه به این پایگاه‌های داده متصل بشه. مکانیزمش خیلی جالبه. فرض کن ساعت 2:30 شب یه افت ترافیک عجیب تو سرورهای شرکت رخ میده.
خب دیتا داگ هشدار میفرسته؟
آره و کلاود بدون اینکه کسی ازش بخواد این هشدار رو میبینه، اون بلافاصله از طریق همین MCP وارد گیت‌هاب میشه، آخرین کدهایی که طی 24 ساعت گذشته اضافه شدن رو بررسی میکنه
و کدی که باعث اختلال شده رو پیدا میکنه.
دقیقاً. و بعد تو کانال اسلک مهندسا نه تنها مشکل رو گزارش میده بلکه راه حل اصلاحی رو هم پیشنهاد میکنه. تکین مورنینگ نوشته این مکانیزم زمان ایبیابی رو 40% کاهش داده.
یعنی کاری که چند روز وقت میگرفت حالا تو چند دقیقه انجام میشه. اوهون، اگه این ادعا درست باشه ما دیگه با یه دستیار ساده طرف نیستیم. ما با یه مغز متفکر روبرو هستیم که جریان خون اطلاعاتی شرکت رو مدیریت میکنه.
این یه انقلاب تو گردش کار سازمانیه.
ولی خب یه سوال بزرگ اینجا پیش میاد. اگه کلاود قراره همزمان هزاران خط کد، چت‌های زنده و دیتای سرور رو تو کسری از ثانیه پردازش کنه، اونم برای صدها هزار سازمان به طور همزمان، زیر ساخت‌های فیزیکی پردازش ابری چطور زیر این فشار له نمیشن؟
اینجاست که داستان سخت افزارا جذاب میشه. ارتباط بسیار هوشمندانه‌ای به رونمایی‌های اینتل تو کنفرانس هات چیپس 2026 داره.
آره، اونجا اینتل از پردازنده‌های سرور دایموند رپیدز رونمایی کرد.
همونایی که مبتنی بر فناوری ساخت 18A هستن. اونها به طور مشخص اعلام کردن که این معماری اصلاً برای هماهنگی ایجنت‌های هوش مصنوعی طراحی شده.
خب راستش رو بخوای عبارت سیلیکون هوش مصنوعی اجنتی برای من مثل یک کلمه کلیدی توخالی برای بالا بردن قیمت سهام به نظر میرسه. من هنوز قانع نشدم.
حق داری شکاک باشی. خیلی ها همین فکر رو میکنن.
آره خب چه چیزی تو سطح فیزیکی سیلیکون تغییر کرده که بهش میگن معماری جدید و نه صرفا یه تراشه که حالا یکم سریع تر شده؟
ببین ساچین کاتی از اینتل خیلی خوب توضیح میده که چرا این یه تغییر بنیادینه. هوش مصنوعی سنتی خطی و متوالی بود. شما یه سوال میپرسیدید، پردازنده اونو محاسبه میکرد و جواب میداد.
درسته، یه ورودی و یه خروجی.
ولی ایجنت های مثل کلاود ام آی به طور مداوم و موازی در حال رصد داده ها و برقراری ارتباط با بقیه ایجنت ها هستن. این یعنی پردازنده نیازی به قدرت محاسباتی خام بیشتر نداره،
بلکه به مسیرهای انتقال داده خیلی عریض‌تر نیاز داره.
دقیقاً، مشکل اصلی تو پردازنده‌های قبلی ترافیک سنگینه بین حافظه و هسته پردازشی بود. اینتل برای حل این گلوگاه پردازنده‌های گرافیکی دیتا سنتر کرسن تایلند رو با حافظه بومی HBM4 معرفی کرده.
و این حافظه HBM4 دقیقاً چطور این ترافیک رو حل می‌کنه؟
تو این معماری حافظه به جای اینکه روی یه برد جداگانه در کنار پردازنده باشه، به صورت سه بعدی و لایه لایه مستقیما روی خود قالب منطقی تراشه قرار میگیره.
روی همون لاجیک دای.
آره، با این کار مسیر فیزیکی انتقال داده میلیمتری میشه. نتیجه اینه که پهنایی باند به عدد سرسام‌آور 3.2 ترابایت بر ثانیه میرسه.
متوجه شدم. پس در واقع به جای اینکه داده ها رو از یه بزرگ راه شلوغ عبور بدن، یه آسانسور پرسرعت مستقیم بین حافظه و پردازنده ساختن.
تعبیر خیلی دقیقیه.
و گزارش اشاره میکنه که این معماری جدید مصرف انرژی رو به ازای تولید هر توکن 35% کاهش میده.
و این کاهش 35% میدونی تنها راه نجات دیتا سنتراست.
آره، چون الان محدودیت اصلی تامین برقه.
دقیقاً، محدودیت پیشرفت هوش مصنوعی الان قدرت پردازش نیست، بلکه تامین برق و زیرساخت‌های خنک کننده است. اینتل با این بازه طراحی فیزیکی عملاً امکان بقای این سیستم‌های ایجنتی رو فراهم کرده.
راستی اونها یه سری تراشه‌های لبه یا همون اج به نام وایلد کت لیک هم معرفی کردن، درسته؟
آره، که قدرت پردازش رو از سرورها میاره روی دستگاه‌های خود کاربران.
خب این یه نکته خیلی مهمه. اگه این تراشه‌های جدید به هوش مصنوعی اجازه میدن تا هر خط کد و هر پیام ما رو تو لحظه بخونن، این یه زنگ خطر بزرگ رو به صدا در میاره.
بحث حریم خصوصی.
دقیقاً. چه کسی از این اقیانوس داده محافظت میکنه و این منطق به ما توضیح میده که چرا شرکت‌هایی مثل گوگل و مایکروسافت ناگهان انقدر روی پردازش آفلاین و دیوارهای امنیتی متمرکز شدن.
ما واقعا داریم وارد دوران حاکمیت داده‌ها میشین. سازمان‌ها به شدت نگران نشت اطلاعاتشونن.
طبق اطلاعاتی که زدینت فاش کرده، گوگل داره یه لپتاپ فوق پریمیوم به اسم گوگل بوک آماده می‌کنه. ادعا شده این دستگاه با پردازنده اختصاصی تنسور J3 میتونه مدل‌های هوش مصنوعی جمینای رو کاملاً آفلاین اجرا کنه.
یعنی پردازش روی خود دستگاه بدون نیاز به اینترنت؟
آره، یعنی ما داریم به دوران قبل از فضای ابری برمیگردیم؟
یه جورایی بله. رویکرد گوگل پاسخیه به ترس مدیران ارشده. اونها متوجه شدن که مدیران میخوان هوش مصنوعی تمام اسناد مالی و قراردادهای محرمانشون رو تحلیل کنه.
ولی حاضر نیستن حتی یه بایت از این اطلاعات به سرورهای ابری فرستاده بشه.
دقیقاً، چون ممکنه برای آموزش مدل‌های عمومی استفاده بشه یا حتی هک بشه.
پس گوگل بوک با وعده باتری بالای 24 ساعت و پردازش آفلاین میخواد اون خلأ امنیتی کامپیوترهای ویندوز کوپایلت پلاس رو پر کنه؟ همونایی که با اسنپ دراگون اومدن و استقبال سردی ازشون شد.
بله دقیقاً، و جالب اینجاست که واکنش مایکروسافت به این چالش امنیتی از یه زاویه کاملا متفاوته.
چطور؟
اونها تو پلتفرم مایکروسافت تیمز سیاست‌های امنیتی بی‌سابقه‌ای رو اعمال کردن. خبرها میگه مایکروسافت داره ربات‌های استراق سمک کننده رو مسدود می‌کنه.
سب کن، ربات‌های استراق سمک کننده؟ یعنی تو جلسات آنلاین هوش مصنوعی ها داشتن جاسوسی میکردن؟
آره، خب با ورود ایجنت‌های مستقل جلسات ویدیویی تبدیل به یه میدان مین شدن. فرض کن تو یه جلسه محرمانه برای قیمتگذاری محصولات شرکت هستی.
خب
ناگهان یه ایجنت هوش مصنوعی که وانمود میکنه دستیار دیجیتال یکی از کارمنداست وارد جلسه میشه، تمام مکالمات رو تحلیل میکنه و بدون اینکه کسی متوجه بشه خلاصش رو برای یه شرکت رقیب میفرسته.
وای این واقعا ترسناکه.
مایکروسافت هم برای جلوگیری از همین فاجعه احراز هویت چند عاملی یا همون MFA و محدودیت‌های شدید رو برای ربات‌ها اجباری کرده.
عجب پارادوکس جالبی. از یه طرف تو اسلک فرش قرمز پهن می‌کنیم و به کلاود اجازه میدیم نقش رئیس دفتر رو بازی کنه،
و از طرف دیگه تو تیمز مجبوریم نگهبان مسلح بذاریم تا ربات‌ها رو بندازن بیرون.
دقیقاً. ولی خب این نبرد بر سر کنترل و بهینه‌سازی فقط تو اتاقای هیئت مدیره شرکت‌های ابری نیست. این جنگ با اتاقای نشیمن و کامپیوترهای شخصی ما هم کشیده شده.
منظور تغییرات تو دنیای گیمینگ، درسته؟
آره. کاربرای نهایی دارن درک می‌کنن که قدرت تغییر مسیر تکنولوژی رو دارن. بهترین مثال برای این موضوع پیروزی بزرگ گیمرها تو بازی دانواکر هست.
اتفاقی که برای استودیوی ربل وولز افتاد یه نمونه کلاسیک از برخورد تئوری‌ها با واقعیت بازاره.
این همون استودیوی مستقلیه که سازنده‌های سابق ویچر 3 و سایبرپانک تأسیسش کردن، درسته؟
آره، اونها اول اعلام کرده بودن که بازی جدیدشان روی کنسول‌ها نهایتاً با نرخ 30 فریم در ثانیه یا نهایتاً 40 فریم اجرا میشه تا کیفیت بصری حفظ بشه.
و وقتی این خبر منتشر شد، واکنش گیمرها مثل آتش فشان بود. کاربرا گفتن ما ماشینای اسپورت چند صد دلاری خریدیم که بالاترین کیفیت رو تجربه کنیم. اون وقت شما ما رو به سرعت 30 کیلومتر بر ساعت محدود میکنید؟
و خب در نهایت استودیو تسلیم شد. اونها رسما تایید کردند که تو روز عرضه، یعنی 3 سپتامبر 2026 حالت 60 فریم بر ثانیه در دسترس خواهد بود.
برای پلی‌استیشن 5 نسخه پرو و ایکس باکس سری ایکس.
آره، هرچند به نظر میرسه سری اس به خاطر محدودیت‌های ذاتیش روی همون 30 فریم میمونه.
ولی سوال اصلی من اینه، چطور این کارو کردن؟ مگه استودیو نمیگفت سخت افزار کنسول ها کشش اجرای 60 فریم رو با این گرافیک نداره؟ چی تغییر کرد یهو؟
چیزی که تغییر کرد تلاش برای بهینه سازی نرم افزاری بود. اونها به جای تسلیم شدن در برابر محدودیت های سخت افزاری رفتن سراغ عمق کد های موتور آنریل انجین 5.
چه تکنیکی زدن؟
از پردازش های ناهمزمان یا asynchronous processing استفاده کردن، مخصوصا برای سیستم نورپردازی لومن و کلاسترینگ هندسی نانایت.
خب بذار ببینم درست فهمیدم. تو موتورهای قدیمی تر وضعیت شبیه آشپزخونه بود. سراشاف باید منتظر میمون تا دستیارش پیازا رو خرد کنه، سبزیا رو بشوره و بعد تازه گوشت رو بذاره رو گاز.
آره، همه چیز باید به نوبت انجام میشد
که این باعث تأخیر و افت فریم میشد. اما اینجا با پردازش ناهمزمان نانیت هندسه و شکل صخره ها رو محاسبه میکنه و تو همون لحظه بدون منتظر موندن لومن داره نور خورشید رو محاسبه میکنه.
دقیقاً رو بخش های متفاوتی از پردازنده گرافیکی. این دو پروسه کاملا از هم جدا شدن. این تمثیل آشپزخونه مکانیزم رو خیلی خوب روشن میکنه.
پس با جدا کردن این پروسه‌های سنگین، چرخ‌های پردازشی آزاد شدن و تونستن فریم ریت رو دو برابر کنن، اونم بدون افت ملموس کیفیت.
آره، و یادداشت سردبیر تکین گیم تو این رابطه درس بزرگ داره. گوش دادن به بازخورد جامعه کاربری و داشتن چابکی برای بازنویسی کدای بنیادین مطمئن‌ترین راه موفقیته.
چابکی و بهینه‌سازی. به نظر میرسه این دو کلمه موتور محرک امسال هستند و این چابکی فقط محدود به نحوه رندر کردن سایه ها توی بازی یا پهنای باند حافظه نمیشه.
منظور تو بازارهای مالیه؟
بله، تو مدیریت میلیاردی دارایی ها هم خودش رو نشون میده. بیاید ننابهمون رو با یه چرخش مالی خیلی عجیب به پایان ببریم. شرکت استراتژی یا همون مایکرو استراتژی سابق،
شرکتی که مایکل سیلر رهبریش میکنه.
آره، به تازگی 2 میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کردن. اما تو کمال تعجب یه صندوق ذخیره نقدی 1.5 میلیارد دلاری ایجاد کردن و خریدای هفتگی و معروف بیت کوین خودشون رو متوقف کردن.
میدونی موجودی خزانه شون الان چقدره؟ 840,447 بیت کوین.
وای، یعنی تقریبا 4% کل عرضه بیت کوین تو جهان.
و با توجه به قیمت میانگین خریدشون که حدود 38,500 دلار بوده، اونها الان روی 28 میلیارد دلار سود تحقق نیافته نشستن.
خب اینجاست که من باید با صدای بلند اعتراض کنم. ببین، این تصمیم با تمام فلسفه مایکل سیدر تو تضاده. کسی که همیشه میگفت ما تحت هیچ شرایطی بیت کوین نمیفروشیم و هر پولی بیاد رو تبدیل به بیت کوین میکنیم.
خب
حالا چرا باید نزدیک به 1.5 میلیارد دلار پول نقد بی ارزش رو روی هم تلمبار کنه؟ آیا واقعا ترسیدن و دارن برای سقوط وحشتناک تو بازار آماده میشن؟
در نگاه اول آره، انباشت پول نقد توسط بزرگترین طرفدار بیت کوین شبیه به وحشت یا عقب نشینیه. اما اگه به مکانیزم‌های مالی پشتش نگاه کنیم، میفهمیم این اوج انضباط تو مدیریت سرمایه است.
چطور؟
اول از همه اونها حتی یه ساتوشی هم نفروختن، فقط روند خریدهای جدید رو متوقف کردن. دلیلش هم استفاده از یه استراتژی پیچیده است به اسم آربیتراژ بدهی‌های قابل تبدیل.
راستش این عبارت یکم سنگینه. چطور این آربیتراژ بهشون کمک میکنه؟
خیلی ساده است. این شرکت تو سالهای گذشته اوراق بدهی یا همون وام منتشر کرده تا با پولش بیت کوین بخره. ارزش این اوراق به قیمت سهام شرکت گره خورده.
و خب بازارهای مالی مخصوصا کریپتو به شدت پرنوسان هستن.
این اوراق بدهی هم افت میکنه. حالا اگه اونها این پول نقد رو داشته باشن، میتونن تو زمان سقوط بازار بدهی‌های خودشون رو با تخفیف خیلی بالا بخرن و تصفیه کنن.
آها، پس این پول نقد مثل یه سپر شوکگیر عمل میکنه.
درسته.
اگه بازار بریزه، اونها مجبور نیستن برای پرداخت بدهی‌ها دست به ذخیره اصلی بیت کوین بزنن. به جاش با پول نقد بدهی‌ها رو ارزان می‌خرن، ترازنامه‌شون رو پاکسازی می‌کنن و یه حاشیه سود امن می‌سازن.
و تو چرخه‌های بعدی با قدرت بیشتری دارایی می‌خرن. اونها با این کار ریسک نوسانات رو خنثا می‌کنن و یه دژ نفوذناپذیر ساختن.
این نشون میده حتی افراطی ترین ایده ها هم برای بقا به یه داربست مالی انعطاف پذیر نیاز دارن. خب عجب مسیری رو امروز طی کردیم، از کدای پنهان تو اسلک تا ساختار حافظه تو دیتا سنترها.
واقعا سفر پرنکته ای بود.
اگه بخوایم تمام این مفاهیم رو برای شما که دارید گوش میدین کنار هم بذاریم، میبینیم مرزهای کنترل داره در حال جابجاییه. ما دیدیم که هوش مصنوعی داره از یه ابزار واکنشی به یه رئیس دفتر مستقل تبدیل میشه.
و اینتل هم داره معماری فیزیکی تراشه ها رو بازطراحی میکنه تا این آینده ممکن بشه. همون آسانسورهای پرسرعت HBM4.
از اون طرف فهمیدیم این قدرت عظیم باعث وحشت سازمان ها شده. برای همین گوگل و مایکروسافت دارن دیوارهای امنیتی جدید میکشن و میرن سمت پردازش آفلاین.
قدرت گیمرها رو هم دیدیم که چطور استودیوها رو مجبور به بهینه‌سازی کدها کردن.
و تو نهایت دیدیم که چطور قولهای مالی با مدیریت هوشمندانه پول نقد ریسک‌ها رو به صفر می‌رسونن. همه اینا یه داستان واحد رو روایت می‌کنن. جستجو برای یافتن تعادل میان قدرت و کنترل.
دقیقاً. اما پیش از اینکه شما رو با این حجم از اطلاعات تنها بذاریم، می‌خوام به یه ایده عمیق‌تر فکر کنین. امروز دیدیم کلاد چطور داده ها رو میخونه و تو کسری از ثانیه تصمیم میگیره و دیدیم مایکروسافت ربات ها رو از جلسات بیرون میندازه.
درسته.
چیزی که باید بهش فکر کنید اینه. ما داریم استقلال کامل به این ایجنت ها میدیم تا جای ما فکر کنن. تو آینده خیلی نزدیک چی میشه وقتی هوش مصنوعی های شخصی ما بدون اطلاع ما شروع کنن به مذاکره، چانه زنی و بستن قرارداد با هوش مصنوعی های شرکت های رقیب؟
اونم کاملا تو پس‌زرینه زندگی ما.
دقیقاً. وقتی همه این تعاملات پیچیده تو کسری از ثانیه اتفاق میفته، آیا ما واقعاً هنوز کنترل رو تو دست داریم یا صرفاً تماشاگرایی هستیم که به معماری شگفت‌انگیز قفس‌های خودمون افتخار میکنیم؟
وای، این واقعاً یه تصویر دلهره‌آور اما به شدت محتمل از آینده است. وقتی ابزارها دیگه منتظر دستور ما نمیمونن، کلمه کنترل معنای کاملا جدیدی پیدا میکنه. از شما که توی این بررسی عمیق منابع امروز با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.
امیدواریم واکاوی این اتفاقات به ظاهر پراکنده دیدگاه جامع‌تری درباره آینده تکنولوژی بهتون داده باشه. تا کاوش بعدی ما در میان داده‌ها، حواستون به استقلال ابزارهاتون باشه. خدا نگهدار.